که نسبت به استاد فرهانی میسونه دهی نمیدونه.
اجمعین محمد الله محمد عجب عجب. به مسئله رابعه شبهات موضوعیه. مرحوم شیخ اعظم در مورد شبهه موضوعیه چند تا نکته رو بیان میکنن. نکته اولش که تصویر صحیح ماجراست رو شیخ ابتداعا در محضر شما عارضم شروع رسائل اصول عملیه توضیح دادن که کأنه قبل از شیخ مفهوم شبهه موضوعی درست جا نمی افتاده، یعنی گاهی مثلا به شبهات جاری در موضوع حکم هم شبهه موضوعی اطلاق می شده. انشاءالله چی شده آقای صمد؟ به نظرم خوندیم تو ذهنم اینه که تمام
شد. بقیه
نگفتیمش؟
نه تو اینجا نکات داره بگیم.
مطمئنی نگفتم؟
چون من دقیقه یادم اینجا نکات داره.
حالا مسئله تو رابعه رو بگیم بعد برداره چون دیگه شروع کردیم. فکر میکردم گفتم، یعنی اصلا تو ذهنم این نبود که. حالا اینو میگیم بعد برمیگردیم. شاید یادم هم نیست چی بوده نکاتش فاصله ها
دادیم رسید به اینجا فرمودیم اینجا
یه
نکاتی
هستش
باید
که بمونه. هیچ یادم نیست، هیچ یادم نیست، یعنی این که دارید میگید. حالا نگاهی میکنم ببینم یادم بیاد، انشاءالله یادم بیاد عرض کنم. آره ما دیگه مثل این کامیون ها هستن، اونم قدیمی ها، ماکا و بنزای قدیمی هست، خاموششون هم نمی کنن چون خاموش شد تا بیاد دوباره روشن بشه هندل بخوره بیاد بالا خودش طول میکنه. آره. پس این که شبه موضوعیه چیه؟ ملاکش خلط امور خارجی هست، ملاکش خلط امور خارجی است. مراد از مثلا شبه موضوعی موضوع حکم نیست، موضوع حکم و موضوع خطابه، در درون خطابه. اینا رو شیخ قبلا در اول براءت برامون منقح کردن و این شکل تنقیحش قبل از شیخ به این شکل اتفاق نیفتاده، نه اینکه نبوده، تو ارتکاز بوده لذا تخلف پذیر هم بوده. مضاف میگه الان تو همین الان هم ما تو علم اصول اصطلاحاتی مثل شبهه موضوعیه، مثل شبهه حکمیه، مثل شبهه مفهومیه، مثل شبهه مصداقیه، از اینجور اصطلاحاتی که گاهی با هم قاطی میشن هنوز هم داریم و باید تنقیح بشه تو چه بابی چگونه. مرحوم شیخ اینجا توضیح میدن که منظورمون از شبهه موضوعیه همون شبهه در واقعه جزئیه به معنای شخص خارجیه. خود به خود وقتی شد شخص خارجی اشتباه همونم مال بعض الامور خارجیه است، نه مال شارع. رفتی به شارع نداره. خب ای تا اینجا که حالا همین بعدن طرح مشکل اصلی ما رو با همین بیان خواهیم داشت. بعدم شیخ براش مثال میزنن، مثالا رو میخونیم، سخت نیست. تمام؟ میرن سراغ دلیلش. میگن که آقا اینجا مقتضی الاصل اباحه است، براءت جاریه. دلیل عمده ادله گذشته ما، حتی اونایی که در شبهات حکمی دلالتشون رو نپذیرفتیم اما در شبهات موضوعیه میپذیر. درست شد؟ مثل کل شیئه میار. اینم تمام. بعد خدمتون عرض کنم شیخ اشاره میکنن به استدلالی که علامه حلی به روایت موثقه مسعدت ابن صدقه داشته. از اینجا وارد این روایت میشم. روایت مسعدت ابن صدقه همین کل شیئنه، کل شیئن لکه حلاله، صدرش خوبه، ذیلش امثله ای داره که اون امثله محل نزاعه. عده ای علامه و عده ای خواستن به قرینه اون امثله بگن این روایت اصلا شبهات موضوعی است. ای تا اینجا تمام. شیخ اعظم میگه که این امثله رو اصلا از باب شبهات موضوعیه حکم، شبهات موضوعیه تحریمیه خودمون نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون اصل اصالت الاباحه ای که ما الان دنبالشیم اصل حکمیه نه اصل موضوعی. یک. و این موارد اباحه‌ای که درشون هست مستند به اصل موضوعی نه اصل حکمی. یک. دو، اگر اون اصل موضوعی مدعا تو این موارد جاری نشه، اصل حکمش اصالت الفساد، میبرمون تو تحریم. پس اصلا این امثله را از ما نحن فی شمردن خطاه. حالا روایت رو چه کار کنیم؟ مسئلتون اخراست. پس چرا امام در این امثلهی که کزان به روایتی که اصل حکمیه استناد کرده، بعدم اون امثله رو توی پک قرار داده، صدرش اصالت الاباحه، ذیل روایتم اصالت الاباحه است. امثله سگانه، یعنی سه خانواده مثال زده شده که اون سه خانواده حالشون همینی که گفتیم. بعد شیخ به صدد توضیحش برمیاد، آخرش هم میگن و کیفکان، این روایت صدرش و ذیلش با ادله براعت میسازه، ما هم که ادلمون متضافر بوده بر براعت شو به موضوع کارو تمام میکنه. این فضای کلی بحث. عبارت شو بخونید، اون امثله رو هم توضیح بدیم تو ضمن عبارت. المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة و غير الوجوب. شبه تحریمی است. مع کون شک فی الواقعة الجزئیه. چرا واقع جزئیه؟ تا بشه خلط امور خارجی. لذا کلمه واقع جزئیه، چون ما منطق خوندیم معلوم نیست جزئیه، جزئیه یعنی شخصی، یعنی الدار اصطلاح جزئی کلی شخصی است، یا جزئیه به معنای محصور است مثلا، میگه نه، یعنی لعجل الاشتباه فی بعض الامور دیگه پرونده رو بس، میگه خلط امور خارجی منشأه. نریم جانم،
یعنی جزئی
میشه شخصی خارجی که منشأش هم خلط امور خارجی است، دیگه ربطی به شارع نداره. با همون توضیحات، همون چیزی که اول براءت گفت، چند بارم هی اواسط بس ایما و اشاره ای هی گذروندیمشون. باز تاکید میکنم این مطلب نه که در قدیم نبوده، در قدیم قبل از شیخ مبهم بوده، لذا گاهی تخلف از این ملاک اتفاق می افتاده، گاهی هم گاهی کمی نیست، ولو انقدر اینطوری فتوا داده شده که اینم هست، شیخ اینو تنقیح کرده، خط قرمز براش کشیده. خب مثال که ما اذا شک فی حرمت شرب ماء و اباحت شرب ماء لتردد فی انه خل و خل. حالا این نکات آموزشی بخوایم بگیم، استناد حرمت و اباحه به شرب چیز خوبیه، نمیگه خمر، ولو که اگر به عین هم میزد بعد میرفتیم تو بحث مجمل مبین دوباره میگفتیم احکام تکلیفیه که به عین میخورن باید به فعل متعلقه به او، خیلی قشنگ داره منظم آموزشی. این که رسائل تو ایتیکاش آموزشی و منظم، تقسیم بندیاش، تعبیراتش معمولا آره رسائل رعایت میکنه اینها رو. و فی حرمت لحمن للتردد بین کونهی من الشات و من، اگه میگفت فی تردد فی حیوانن، اونجا چوب حکمیت، میگه نه یه لحمی داریم خارجن، نمیدونیم این لحمو از ارنب بوده، خرگوش، یا مثلا گوسفند بوده، چه خلط امور خارجی. و ظاهر و عدم الخلاف فی ان مقتضی الاصفی الاباحه اخباری هم قبول داره، للاخبار الکثیره فی ذلک، روایات زیادی داریم، یعنی هرچی ما دلیل داشتیم شبه حکمی رو نتونستیم ازش بکشیم بیرون، موضوعیش به درد میخورد. اونجا چقدر ما روز خوندیم جانم، همین اصل عملی جاری در مقام، همین اصلی که محل بحثمون بوده، مثل قوله کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. دوستان یه جمله رو داشته باشید، این روایت کل شیء لک حلال علا سلم ظاهری و صحت ظاهری و چی و چی، این خودش محل نزاع شدیدیه تفسیرش و تحلیلش. اقدم شیخ این پا اون پا میکنه تو روایت کل شیء لک حلال، از جهات مختلف گیره که بعدا انشاءالله کفایه آقای آخون میگه آقا بذارید دقیقه تکلیفمون رو باش معلوم کنیم، اصلا این روایت چند تا نقل داره، چند تا قید توشه، به عینه اومده و فیه اومده، تو چند تا نقل اومده، تو چند تا نقل نیومده، بعد ای دفعه حتاشو قایت حکم بگیریم، قایت موضوع حکم بگیریم. یادتونه توی مفهوم غایت میخوندیم گاهی اوقات غایت غایت موضوع بود، گاهی اوقات غایت غایت حکم بود. یادتونه اکلت السمکه حتی رأسا، اونجا رو این حتی دعوا میکردیم که حتی غایت کیه. بعد همین مثال کلش الا که حلالم فقهیشو میزدیم، همه اینا رو دیگه آخوند شد. بعد آخوندم همون جا به اون مناسبت کلام آخوند که سه تا نقلش آورده بحث کرده، قیدا رو بحث کرده، قاعده فقهیه کل شیء لک حلال تو ضمن اون بحث اصولی طرح شده دیگه. یعنی دیگه شما لازم نیست تو قواعد فقهی قاعده کل شیء لک حلال بخونید، به مناسبت کار آخوند، شأن نزول کار آخوند کار شیخه، که شیخ هی با تردید ازش هی میگذره، تکلیف و معلوم نمیکنه آخرش. یعنی کسی باید بیاد بگه آقا بالاخره این روایت مصحف نمیخوایم بهش فتوا بدیم، نمیخوایم بهش فتوا بدیم، امثالش میخوایم چیکار کنیم. شیخ طرح نزاع میکنه اما به صورت گریز، اما این که بیاد متن روزه رو مکشوف بخونه انجام نمیده تو هیچ جای رسائل. خب واستدل العلامه فی التذکره، جناب علامه حلی علی الله مقام در تذکره، استدل علی ذلک شبهه موضوعی به روایت مسعدت ابن صدقه. مسعده هم میگن، مسعده هم میگن، هر سه تا شنیده شده. بله ما یه مقداری دیگه سر سماعیات خودمون و میریم جلو تو بعضی از واژه ها. بله نه سماعیات ما معتبر نیست بالاخره، اما خودی که بالاخره عربا یه جوری حرف میزنن که اساس لسان. بله مثلا لسان عربی با فتح خیلی خوب نیست کلا، با کسره، با کسر مطابق با فطرت زبانه. این حرکه بالکسر، حالا وقتش نیست، یه روزی خواستیم بحث زبان شناسی کنیم بهتون میگم. تو زبان آلمانی هم ما داریم، نم کسر ثقیله، اما تو زبانها با کسر زیاد بازی میشه. ما توی آلمانی داریم، توی فرانسوی داریم، کسر استفاده میشه. مثلا کلن این قصه اعرابها اینا یه مقداری شاید به ناینی علکی حرف نزد، گفت این ریشه اینا الفاظ اعتباری محض دست خودمون نیست، اشتباه که گفت دست خداه. اما اینی هم که دست خودمون مثل دو تا چهار تا اعتبارات خودمونه، اینم یه چیز. لذا آقای مظفر علی الله مقامه تبعا آقای عراقی و آقای اصفهانی و اینا یه چیزی بهش اضافه کرد، آقای خویی هم همون ادامه داد، یه خطی درست شد، یه خط روندی تو تحلیل الفاظ بود، گفت نمیگیم اونه نمیگیم اینه، تا دیگه آخرش رسید به دلالت طبیعی. آیسد معلول فکر ایناست اینجا. اونا گفتن که ما بگیم بابا تو عبارت حاشیه‌کفای علامه هم هست، بگیم نه این راست میگید، ریشه در واقع داره، به معنای اینطوری قرار داده محض دوست داشتیمه نیست، اما واقعش طبیعت انسان، لذا بردنش تو حیث دلالت طبیعی و فطرت و لذا اون عبارت آقای مظفر یادتون بیاد تو من الوازه حسب الطبیعت المودعت من الله تعالی، اینطوری تحلیلش کرد. و اینا خلاصه علامه هم از اسماء اسوات شروع میکنه، مثلا یه میگم یه خط روندیه. حالا کسی مثل آقای صدر میاد میگن اصلا دلالت طبیعیه، نه وضعیه نه عقلیه، این یعنی تسلیم اشکال ناینی شدن. ناینی میگه بابا اعتباری من نیست، لا شک نگید. آره اما خود تغییرات، مثلا ما الان تو زبان فرانسوی سه تا ساکن پشت سر هم داریم، تو زبان انگلیسی نداریم، تو زبان فارسی نداریم، اینطوری تو زبان عربی دو تا ساکن پشت سر هم هم نداریم، تو فارسی دو تا ساکن پشت سر هم داریم استفاده میشه، تو آلمانی داریم. اینا ریشه های بحث زبانه. میبرتش تو فضای طبعی تحلیلش میکنه، مخاطر همین مسئله. همه هم تقریبا همینطور شدن بعد از حرف میرزا. میرزا رو خیلی راحت جمع کردن بساطش بنده خدا، لا شک که این چه حرفیه، حیث من الواضح پیوند خورد به من الواضح پیوند خورد به حقیقت الوضع، فکر حکی گو حقیقت الوز دلالت اعتباری است، او بر باید بگید آهی مزفر اصلا طبیعه رو نیبود، گفت یا ذاتیه یا اعتباریه، لا شکه که ان دلالت در پاس علمانی ها لیست ذاتیتن که دلالت دخانه علا وجود نار، پس وضعیه. تو حقیقت الوز با دوگانه کار کرد، با دوگانه لسان خلف. خب چجوریه این؟ خود ما سه قسم داریم، دو تاشو باطل کو تا اثبات بشه. شما عقلی رد میکنی، وضعی اثبات میکنی، میگی لا شک که مثل دخان و نار نیست، بعد تو من الوازه میگی نه ان طبیعت البشریه، طبیعت هم بشر نه آحاد بشر. خب این طبیعت این آره. بعدن تفسیر اگزیستانسیالیستی هم میشه کرد یه عبارتو، بله روح کلی بشریت و حرفای ژان پل سارتر فرانسوی، بله در رده علام کانشه وقوع سه تا ساکن داره، ژان پل سارتر ریوته و رش ساکن، عرب ها میگن سارتر چون باید التقاء ساکنه نیکاری حل کنم، اونم سه تا حرف دیگه ساکنه نیستن، ساکناتن.
تحلیل
یکی از مشکلاتی که ما داریم تو خود علم ادبیات دستور زبان با تحلیل زبانه. تحلیل زبان یه بخشش روانشناسی میخواد، یه بخشش جامعه شناسی میخواد. بله فایدهش میدونی چیه؟ فایدهش اینه که همین الان شما یه ذره تحلیل زبان فلسفه قاره بگی بورست میکنن خارج از کشور، آه فایده عقلایی داره. نمیشه بگی کل عقلا همینطوری چرت و پرت گفتنه. الان دو قرن دارن، من دو قرن که نه اما یه قرن دارن رو تحلیل زبان کار میکنن. بله ای هیچ برای هیچ در هیچ مپیچ، این ترجمه برگردانه یه جمله از مارتین هایدگره. بله حالا اگه خواستیم من میتونیم مثل این حالتایی که جدیدن بچه‌ها پیدا کردن بحث‌های علمی با سیاسی قاطی کنیم، بگیم هایدگر هم بخاطر اینکه تبعیت می‌کرده ایده چون مدافع هیتلر بوده از دانشگاه انداختنش بیرون بخاطر هیتلر، بگیم ما کاری باش نداریم، اینم میشه گفت. اما خب بالاخره غرب بندگی خدا، غرب بنده خدا، آره چون از خدا جدا شدی بلا سرش اومد شاهدم. واقعا باید سجده کنیم به پروتاگوراس یونان باستان، حالا جمله مال گورگیاس یا پروتاگوراس، بیشتر به پروتاگوراس نسبت میدن. گفت ما هیچ چیز نداریم، اگه داریم قابل شناخت نیست، اگه قابل شناخته قابل شناساندن نیست. این سپله تو غرب منفی تی شد، یعنی بعد از پروتاگوراس و سوفیستا فیلسوفای حوزه نوسکندرانی و بعدش هم فیلسوفان قرون وسطایی مون و تا سنت آگوستین قدیس و تا بیایم برسیم به ویلیام اوکامی و اواخر قرون وسطا و فلسفه اسکولاستیک، اینا همه تحلیل چیز میکردن، همین هستی شناسی. جواب نداد، موج شکگرهای دوم درست شد. شکگرهای دوم دیگه اپیستمولوژیک بود، معرفت شناسانه بود. او گفت هیچ چیز نداریم، اینجا حل نشد. گفتن اگه داریم قابل شناخت نیست. گفتن بریم شناخت حل کنیم. از زمان رنه دکارت اومدن مشکل شناخت حل کنن، بازم دیدن حل نشد. رسید دوره به پوزیتیویستا و اگزیستانسیالیستا که اینا اولاد هگلن. بله از اونجا هم اومدن رفتن دیگه تو زبان شناسی دیگه، هم پوزیتیویست ها منتهی به زبان شناسی شدن، پوپر و امثال اینا بزرگای او برن، هم اگزیستانسیالیست ها اونا هم که دیگه. حالا فلسفه تحلیل زبان ها با اصول ما فرق داره، اما ما اصلا ورود و خروج فرق، اما ما نکاتی که تو باب الفاظ میگیم میتونه اونجا استفاده بشه با کانورتش، نه اینکه خود ای اونها. یعنی این باز یه مغالطه ایه که الان توسط روشنفکرهای معاصر حوزه‌مون داره اتفاق میفته، این سر اصوله میبره، سر تحلیل زبان هم میبره. اینو بدونید ها، ما باید هرچی سر جا خودش نگه داریم، خیلی خطرناکه. بله
تحلیل زبان تاثیر عملی توی هرمنوتیک داره؟
اصلا هرمنوتیک ولید تحلیل زبانه، هرمنوتیک ولید تحلیل زبان اگزیستانسیالیستیه،
یه بخش خاصی از تحلیلات دیگه. این تحلیلی که زبان عرب اتفاق میفته،
هرمنوتیک چهار تا شاخه مهم داره تو حرفای مارتین هایدگر و از نابر، یکی از اونها میتونه با یه بواحثی که ما داریم میگیم شریک بشه، یکیشون. آره چهار تا در واقع شاخه داره. بله حالا نه سر جا خودش باید خونده بشه.
هایدگر متعلق
جانم؟
هایدگر
مارتین هایدگر والا مدافع چیز بوده مثل این که
درامون که فردیدمون خیلی
تابلو شد. حالا تابلو شدن فردید برای مارتین هایدگر خود اونم محل بحثه ها، یعنی نه یک مقداری ما واقعا او غرب شناسیمون بیماره. بعد حالا کسی بره اینجا کار کنه فکر میکنیم خیلی مثلا روشن فکر شده، نه، خود این غرب شناسی که کامل اتفاق بیفته تو خودش آنتیتزش هم در میاد، البته مزایایی هم در میاد. این دو طرفشو دارم میگم، منصفانه دارم عرض میکنم، دو طرفش در میاد. شاید آخر آخر آخرش به همون جمله که آقای متحری میگه، آقای مصباح میگفت، آقای آقا هم فرمود، دوباره برسیم که این علومی که تو حوزه های زبانی، فرهنگی، اجتماعی و فردی انسانی غرب به وجود اومده، اینا ولید نظام الهادی هست. یعنی نشه جداش کرد از عقبه آنتولوژیکش، مثلا واقعا نشه. این جمله یه جمله فیکی نیست، یه جمله سر بیخبری نیست، یه جمله سر درس نخوندن و مطالعه نکردنی نیست. این جمله ظاهرش این رفته مثلا فقط اکل لقب یه سری حکمت در اروپا خونده. میشه این طوری سرشو برید؟ باید کار حالا بعد راه حل چی میشه؟ اول میگم اینا باید خام به خان بره جلو. ما مشکلمون اینه که علم رو به خاطر اینکه یه دوره طولانی درست رو علم کار نکردیمه، دوره طولانی رو علم درست کار نکردیمه، بعد مشکلات مونده، بیماری کهنه شده. بعد میخوایم بیماری کهنه رو که سریع حل کنیم، میخوایم قطع عضو کنیم. بعد علم مسیرش طی نمیشه، میمیره. خیلی خطرناکه. ببینید الان یه بلایی که سر حوزه داره میاد، من خیلی واقعا نگرانم. البته شایدم نگم بلا، شایدم نمیدونم، اما خطرناکه. من خیلی قدیم این رو میگفتم، قدیم یعنی مثلا یادم مثلا از سال 85-86 بچه ها همین چیه اینو میگم، گفتم بچه ها حوزه داره به یه سمتی میره، ما نمیتونیم، دارم یه زاویه دیگر میگم، یه زاویه دیده دیگه، ما نمیتونیم. یه سری پست‌های تخصصی داریم تو نظام، شرطشون اجتهاده فقهی مصطلح، یا اینطور که داریم میریم، یا باید اونجا تسامح کنیم، یا باید از حیث انقلاب مجتهد مسلم بیاریم، اما بی تفاوت، لا به شرطه. پس باید تربیت کنیم. بعد ما نمی کنیم که گیر می کنیم. بعد که گیر کردیم قطعا به عنوان اصل عملی باید یکی ایدوتا استفاده بشه. اما باز اگه اصل عملی باشه، آقای مهرارا خوبه. اصل عملی به شرطی که آقای فقیه الان یه مشکل مبتلا به کسی میای سوال میکنه، با اصل عملی حلش میکنه که بعد رو ادلهش کار کنه، ملاکو در بیاره. الان وقوعی طوریه دیگه. اگه واقعا یه مسئله مبتلا به آنیه فرسی به وجود بیاد که اینم الان توان فحصی هست از عدلش الان در جواب به ایسان نداشته باشه، خب طبیعی. اما مشکل این که ما موندیم تا منجر به اصل عملی شدیم چی بود؟ کار نکردنمون، و همین ادامه پیدا میکنه، لذا همه اصل عملی باقی میمونه. این خطرناک. یعنی الان ما طلبه 10 سال درس میخونه، تازه میرسونیش به 200 سال پیش حوزه، میشه کفایه. بعد کل ترعرع و پرورش علم اصول مال بعد کفایه است. بعد کل اینو میخوام تو درس خارج جمع کنیم با 5 سال و 8 سال و 10 سال و 12 سال، بعد جمع
نمیشه.
بعد سرش میبره میگه اصلا کی گفته اینا لازمه؟ لغوه. جهادی درس بخون. ببین با اشکال مسبه بابا رحمی که توش این در واقع جنین داره توش پرورش میکنه، رحم بیماره. بله ممکنم یه چیزایی داشته باشیم به درد غایت استنباط نخوره تو این فاصله، قبول دارم، اما الان این جمله مال این نیست. الان میدونی بعد نتیجه چی میشه؟ ببین علم خدا خواهد آسمون با زنبیل علم نمیفرسته. علم با پوش، با تلاش و مجاهده و نقد و نظر و تو لابراتوار تخصصی علم، پزشکی ریاضی انسانی جامعه شناسی، باید با متدش بره جلو. علم روش علم با متدش 200 سال رشد کرده، ما نمیخونیمش. یعنی این 200 سال رو نادیده میگیریم، علم پوک میشه، میره میره یه جای پوک میشه، برمیگره رو 200 سال قبلش، بعد میشه شکگرایی تو علم، رنسانس به وجود میاد. همیشه اتفاقات علمی طور بودنه. علمی که خونده بشه بگذره خوبه، سر الناس و عدا و ما جهلو ریپ میزنه برمیگرده، او خطرناکه. اون معمولا شکگرایی تو محیط علم درست میکنه. شکگرایی تو علم، محیط علم هم خیلی خطرناکه. شکگرایی تو علم، محیط علم از شکگرایی تو محیط اجتماع به مراتب خطرناک داره، چون عالم کشه. عالم که کشته بشه مورچه ها هفتیر کش میشن، خیلی خطرناکه. الان داره یه اتفاق برای ما میفته. برای فیلسوف شدن چه لزومی داره شفا و اشارات و اسفار بخونیم؟ بعد میگه حاجا خودت گفتی نهای بالاتر اسفار، من شکر بخورم اینو بگم. میگه میشه بدون رفرنس مادر کار کرد؟ این که نهای حرف علامه است یه چیزه، این که دست ببین کلمت و حق نیراده بر باد میشه، همون رحم بیماره که گفتم، خیلی خطرناک. حاجا خودت گفتی که باید فقه استدلالی یعنی قرآن و عترت بخونیم، برای چی بریم اقوال دیگران رو بخونیم رو اونا حاشیه بزنیم؟ خب بعد نتیجه عفو میخوای چی نتیجه بگیریم؟ میگه پس جواهر هم لازم نیست بخونیم، تنقیه هم لازم نیست بخونیم. میگم علیه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، اگه من اینو گفتم. این خطرناک، علم رو میکشه. بله حالا باید بخونیم، جهادی هم باید بخونیم، اون چیکار کنیم؟ اینو باید پیداش کنیم. بریم استدل العلامه فی التذکره علی ذلک بروایت مسعده بن صدقه، کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسك. ببینید تمرکز رو شیئن، تمرکز رو حتی و تمرکز رو بعینهی و تمرکز رو فیه که تو بعضی از نقلاش هست و الان اینجا تو روایت صدقه ابن صدقه نیست. آیا انصاری دقت کردی؟ فیها کل شیء فیه حلال و حرام، اینم تو بعضی از نقلاش هست. این شیعه، این فیه، این حتی و این به عینهی تو بعضی از نقلا تو انتهاش منها هم هست. اینا باید تکلیفشون معلوم بشه. بعد این دفعه روایت چند تا نقل داره، حیث صدوریش هم باید معلوم بشه. خب حالا وذالک، آقا تا اینجاش شیخ میگه خیلی خوبه، این به دردش و به موضوعیه میخوره، حتی اگر فیه هم توش باشه، منها هم توش باشه، به دردش و به موضوعیمون میخوره. اما حالا اینجا وساله که مثل الصوبه یکون علیک ولعله سرقه او العبد یکون عندک ولعله حر که قد باع نفسه. دوستان تو صوب قسمت باعه رو نیوورده، اما به قرینه عطفش بر عبد، یعنی فرض اینه که الان میخواد این صوب را مبایعه کنه. دعوات سر چیه؟ بیعه. یعنی در واقع بایه، آقا دقت کن، رفتم تو بازار از دست فروش لباس میخرم، کنه اینه، از دست فروش لباس میخرم، لباسو به میده، اما من میگم لعنت نکنه این دست فروش بازار شلشه، بازار شیطونه، اینه رفته دزدی آورده داره به من میفروشه. حالا مثال معروف ترش تو بازارهای دیجیتال بیشتری اتفاق میفته، جنس استوکه معلوم هم نیست کجا اومده، شناسنامه نداره. اول عبد یکون عندک ولعله حر قد باع نفسه، قد با نفسه عبد میتونه خودشو بفروشه، بله وکالت گرفته، وکالت تفویضی از مولاش گرفته که خودشو بفروشه. او قهره فبیعه، از تو چادرش آوردن فروختنش، میشه ید عدوانی. او خدعه فبیعه، داره حیثای تعلیلی اقلائیشو میگه چجوری به اینجا ممکنه خط بشه که میخواد شک رو درست کنه توش. خب دوستان یه دقیقه دقت کنید، همینجا تکلیف رو معلوم کنیم. تو همین قاعده ید وجود داره، تو همه اینا قاعده ید وجود داره. یعنی اون کسی که داره این لباسو به تو میفروشه الان سلطه بر این صوب داره دیگه، قاعده ید مال خودشه. درست شد آقا؟ یا اگر فرض کنیم یه عبد بالا سرش کسی هست میفروشه مثلا، اما اونجایی که از داره خودش معامله میکنه، الان اون تیکر میگه یه مشکلی اینجا وجود داره اگر به هر دلیل قاعدیت پا نگیره. مثلا خود عبد مباشر معامله است و نتونیم یه ید فوقانی درست کنیم، یا تو قسمت صوبه یه طوری نتونیم یدو جاری کنیم به هر شکلی که حالا شما تصور کنید، فرض کنید بشه، فرض کنید چه اتفاقی میفته. دوستان اناعت کنید، دوستان تو معاملات تو مکاسب هی میخونید اصالت الفساد، اصالت الفساد. ریشه اصالت الفساد چیه آقای صالح نیای عزیز؟ اصالت الفساد تقریرهای مختلفی داره، مشهورترین تقریرش اینه. نه استصحابو نگو، یه چیزی اول بگم مقدمشه، میخوام استصحابو رو بفهمیم، میخوام مطلب و ماش رو بفهمیم. ببینید در شرع انور علی صاحبه آلاف و تحیت و ثنا، در شرع انور بعضی از آثار بدون سببه، مثل اباحه اصلیه، بعضی از آثار سبب خاص داره. هر جا در شرع چیزی سبب خاص داره، اصل استصحاب عدمی میگه سبب معقق نشده، این میشه اصالت الفساد. پس بیس اصالت الفساد کجاست؟ ببینید ریاضی نیست فقط داریم احکام استصحاب پیاده میکنیم، هر جایی که در شرع محتاج به سبب خاصیم، یعنی حدوثش با سببه. لذا گاهی در عبارات قدما اصالت عدم حدوث به کار میره، این در واقع همین سبب شرعی است. معلوم شد آقا؟ حالا این سبب شرعیه، شما یه پله دیگه به یه قصه اضافه کنید، امضائی یا شرعی بودن سبب. حتی اگر امضائی هم باشه، امضاء سبب عقلاییه. ما یه بار یه اباحه اصلیه جاری میکنیم، مثلا فرض کنید تو انفال اباحه اصلیه تصرف داریم، مثلا فرض کنید تو موات اباحه اصلیه تصرف داریم برای حیازت، درست شد آقا؟ یه بار ما اونجا اباحه اباحه لا به سببه، یه جا سبب داریم ولو سببش امضائی محض، شارع تصرفی تو اون سببه نکرده، اما بالاخره اون سبب عقلایی ممضات من قبل شارع شد یا نه، یعنی جعله و شارع و معتبره. آخرش یعنی چی؟ یعنی از شارع داره بهت میگه ارید و من که هاز از سبب لهاز الاثر، باز همونجا استصحاب عدم و حدوث سبب میشه، چون مهر آخر رو کی باید بزنه؟ شارع. بخواهم بگم فقط یه حرفی که میزنم تو اسباب توقیفیه مثل وقف و اینا نیست، هر جا سبب داره. سببم از صفری که شارع ما عندل اغلا رو بگیره امضاش کنه، تا صدی که اصلا خودش جعل سببه، مثل لعان. اصلا اغلا نمیستن لعان چیه، شعاره اوور اصلا لوکیشنش هم گفته برامون، ای ور به ایست، اوور به ایست، اول ای بگه بعد او بگه، این جمله رو بگه، اگه این جمله اولش ای ور شد اولش اوور شد، حد قصف هم ممکنه بزنیمش، یادتونه دیگه. میگه آقا سبب وقتی شرعی می سبب باشد، استصحاب عدم حدوث سبب میتونه. حالا چرا اینو گفتم؟ آقا اگر ما اینجا قاعده ید نداشتیم چی جاری میشد؟ اصالت الفساد جاری میشد دیگه، نوبت به اصالت الاباحه نمیرسه. میخوام اشکال بقرنج کنم. ببین یه بار میگم اصل موضوعی اباحه ساخت، حالا اگه نبود اصل حکمی هست. یه بار میگم اصل موضوعی اباحه ساخت، که اگر اصل موضوعی نبود اصلا فاسد میشد معامله، نوبت به اصالت الاباحه نمیرسید. این روایت رو میترکونه، این اشکال آخر روایت رو سخت میکنه، درست شد؟ خب بریم بعدی جانم. بله او استصحاب شرعی متوجه، ظاهرا متوجه شما فرمایشتون، استصحاب شرعیه. استصحاب شرعی کجا جاری میشه؟ بعضی ها اومده تو ذهنشون که بابا جایی که سبب عقلاییه دیگه جاری. گفتم نه، اونو داشتم رد میکردم. اینو من اول به چجور توضیح میدادم؟ میگفتم سبب شرعی عقلایی، اما اثر پیشش همیشه یه اثره، بعد اینو پیاده میکردم. یه تابعی داره تو عبارت، چه خیلی قشنگه اون تابعه، واقعا لا یمکن الفرار من حکومت شیخ. یه کسی گاهی بهم زنگ میزد و اینا، میگفت که من جواب نمیدم، بعد دیگه ذخیره کردم شما شو، چون ناراحت شد بهم گفت آقا چرا جواب نمیدی اینا. استاد دانشگاه، هیئت علمی دانشگاه بود تهران، دانشگاه تهران. بعد اون موقع اینایی هم که خیلی مطمئنن و محقق هم بود، میگفت که آقا بهتر به نظر من بهترین فقیه باب معاملات دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، آقای کاتوزه نه اونا فلسفه حقوق بلدن، اما این که رو زمین ایشون. بعدش کیه بهش گفتم شاید نمیدونم، من که تخصص ندارم نسبت به آید لنگ رو، یه چیزای خوندم ازش، اما دیگه کم سوال جواب دادیم، سوال جواب دادیم، علاقه من شد، علاقه من شد. یه موقعی بهم زنگ زد آقا من یه فتره ای رو مرخصی گرفتم از دانشگاه و یعنی درسامو کم کردم و رفتم اصول فقه گوش دادم و دیگه مثلا علاقه من شدم و اولا بهم برخورد، گفتم ما خودم متون دارم درس میدم، اصول دارم درس میدم، دانشگاه هیئت علمی هم بلنشم بیا برم اینو گوش بدم. بعد خوشم اومد دیگه، انجام دادم و بعدم خود دیگه ارتباط باید که مکاسب یه مقداری گوش دادم. بعد حالا من نارو گفتم که اینو بهت بگم، به نظرم میاد که نه واقعا فقیه شیخه، اینا اصلا هیچی نیستن در مقابل شیخ. رو همون قسمت های اول، یعنی اون رژیمی که شیخ برای تا اساطو لزوم درست میکنه، من فکر کنم تا همون جا هم گوش داده بود. بعد چی گوش بدم؟ گفتم ولش کن، برو قاعده اقدام هم گوش بده و برو علالیت رو گوش بده و یه چند تا موردی که خیلی ثمره داره توی نظام حقوقیش. بعدا فرستادمش رفیقم عبدالرزاق سنهوری و این الوسیط و قانون مدنی مصر که اینا رو با هم کار کرد. خب خیلی مؤثر واقع شد، یعنی دیدم واقعا ما همین مکاسبمون رو درست بخونیم، همین اصول فقهمون رو، همین کفایه رو درست بخونیم، با همینا هم بریم دوباره ترویج حوزه، هنوز خیلی جا کار وجود داره. یعنی هنوز واقعا حوزه بله مهجور واقع شده تو همون تحلیل زبانه که خدمتون عرض کردم. حالا بعدش دیگه عوض شد، یعنی یکم دیگه پش رفرنس دادم از امام و اینا. بعد بهم گفت که به نظرم میاد همون هفتم درسته، امام باز مثلا یه چیز دیگه است، مثلا میشه اینطوری نگاه کرد به امام. بعد باز اینم آره فکر میکنم موقع تحلیل زبان که داشتم اشاره میکردم، من میگفتم برای این اساتید دانشگاه بعضی از این آقایون خوششون اومده بود، بله همش هم باید چیز میکنم. بعدن آغازی ها میبردم براشون از عبارت و نهایت الافکار میخوندم، بعد واقعا حس میکردن که حرفای آقای ضیا عمیقتره، نوتره، در حالی که زمانن اقدمه. بعد ریشه هاشو گاهی تو رسائل، گاهی تو عبارت های میرزای قومی، گاهی تو عبارت ها صاحب هدایه، گاهی تو عبارت ها سلطان العلماء نشون میدادن بشون. آقای صمدی بعضی هاشون از همونایی که استاد دانشگاه بودن تو رشته تخصصی خودشون کار میکردن، الان پایده حوزه رو تموم کردنه، نذاشتم بیان حوزه، زندگیش به هم میخورد. حوزه بیسش رو سمران مایه‌ای بنده خدا استاد دانشگاه سقوط آزادم که بکنه چقدر بیاد. اما تو همون فضا متحول شدن، از اون تعصب خارج شدن، حداقلش الان ترویج میکنن، حداقلش مخالفت ندارن، ممانعت ندارن. بعد ثمرش هم موقع انتخابات ما میگیریم دیگه، زنگ میزنن رفیقم میگه آسف حالا خوبه برید فلانی رای بدید، یعنی خروجی برای انقلاب هم میگیریم ازش با تکلیف باشه، یعنی خواهم بگم آره میشه. نه نه، یعنی واقعا میخوام بگم علم ما سکولار نیست، یعنی واقعا رفیق باور میکنه. مثلا یه آدم روز اولش با من میجنگید فکر میکرد من لجی دارم، چند بابش کنم به خدا اینو نمیدونم، ندیدم، آدرس بهم بده برم ببینم، کتابشو برام آورد، هدیه کرد بهم کتاب، خوندم. بعدش داره من میگفتم، اون میگه نمیدونم، یعنی واقعا اول من گفتم نمیدونم، بعد اونم روش باز شد گفت اینو نمیدونم. خب مرد خدا تو علوم اجتماعی خوندی، من یه حرفی که دارم میذارم مثلا ویلدورا تو مشرق تو مثلا عصر ولتر گفته، مثلا گفت نه نمیدونم. گفتم بابا اینا عبارت بیا بهم برم عبارت چی میارم براتون، عبارت آوردم، یا مثلا کاپرستون گفته یا کی گفته یا کی گفته، یا مثلا گوستاو لوبون گفته، می آوردم عبارت براشون. یعنی چیز میشدیم، هیچ وقت من مثلا تحقیرش نمیکردم، شما متون ما رو نخوندی، ما خوندیم شما هم خوندی، ما بعضی از متون شما خوندیم، شما بعضی از متون ما خوندی، اما متون دستی که ما رو هم بخون مثلا. یواش یواش همین آدم با چقدر شبهاتش وقتی زاویه دیدش عوض شد، با یه خدمات متقابل اسلام ایران ریخ به هم. یعنی معلوم شد این کتاب رو با عینه که منفی نخونه جواب شبهه میگیره ازش. خب خیلی بعد اون موقع اثرگذاری رو قشر متنفذ و قشر فرهیخته توی محیط جامعه شعاع تأثیرش زیاده، چون یه آدم بهش خیلی ها بندن دیگه، آره میتونیم، یعنی میخوام بگم واقعا اینطور. من الان آقا میفهمن ابزار فضای مجازی، تو فضای مجازی داره آقا، بیا برو یه وبلاگی بزن، قدیم وبلاگ بود، وبلاگ بزن حرفات بنویس آقای صمدی، داری مطالعه میکنی، یادداشت ها تأملاتت بنویس، چه اشکالی داره؟ شاید این تیر به یه کسی خورد، در عین اینکه آدم داره درس میخونه یه کمکی هم به چهار نفر میکنه، نه که جب بگیریم و بریم حالا اوبر هی حالا وبلاگمون رو بزک کنیم ایوه ببریمش اوبر پوسته براش پیدا کنیم، نه نمیخوام این چیزا که بابا من وسعم همین قده، خدایا پیغمبر خدا امام زمان من طلبه هم درسم همین عتل متلام دارم میخونم، یه قچم میتونم کمک کنم، حالا شاید به کسی یا رجلن به جایی نفعی داشته باشه، قربت علم. فکر میکنم اگه اینطوری کار کنید یه نهضت به وجود میاد. همین تأملاتت هم بنویس آقا، بعضی وقتا شک میکنی شکت بنویس، بعضی وقتا بیرو توش پرینت کن شخصیتت بذار تو در معرض نمایش علمی، اینا اثر میذاره، حوزه رو از شک خارج میکنه. 50 نفر اینطور بنویسن حوزه از شکگرایی بیرون میاد، دعواهای زرگری تبدیل میشه به دعواهای علمی، کمک میکنیم به حوزه، یعنی فرهنگ سازی میکنیم، خدمت میکنیم. من اینا رو آقای رحیمی این جور خدمت ها رو احساس میکنم واقعا من به الکفایش کمه، باید بریم تو راسته کارش، اینطوری لازمه. او امرأت تحتک و هی اختک او رضیعتک، امرأت اندک اختک، یعنی احتمال میده اختک او رضیعتک، رضیعتک سبب رضا، یحرم من الرضا ما یحرم لحمت الرضا که لحمت نسب، اختک هم که دیگه نسبیه دیگه، حرمت نسبی داره مشخصه. خب حالا احتمال ای بدیم چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی می؟ خب اینجا اصالت الفساد جاریه، یعنی اصالت عدم حدوث سبب نکاح. چرا؟ چون شک در مانع داریم، درست شد؟ خب والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به بینه، والاشیاء کلها دوباره برمیگرد به همون کلش این لک حلال، والاشیاء کلها علی هذا، هذا کیه؟
حلال بودن
حلال حتی این سه تا مثال و ای وسط ای قاعده چه کار کنیم؟ بابا اگه ای زیلش نبود باز میگفتیم که ای تیکه اضافه شده به روایت، مفهومه دارم چه عرض میکنم؟ خب و تبعه علیه جماعتون من المتأخرین، عده ایم از علامه تبعیت کردن. آقا دوستان بدونید هر وقت میگن شیخ طوسی عده ای تبعیت میکنن، هر وقت میگن علامه یه عده ای تبعیت میکنن، اینو بدونید. لا اشکال فی ظهور صدرها فی المدعا، شیخ میگه اون جمله اولش خیلی خوبه، الا ان الامثله المذکوره فیها، امثله سگانه ای که در روایت اومد، لیس الحل فیها، در این امثله مستندا الى اصاله الحلیه ای که ما میخوایم که اصل حکمیه تو محمول پیاده میشه، چرا؟ فان صوب والعبد ان لوحظا باعتبار الید علیهما حکم بحل التصرف فیهما لاجل الید، اصل موضوعی، اصل حاکم. بله دوستان از یه جنبه دیگه قاعده ید امار است، این جنبه رو تو شروع نگفتن، اینم حواستون رو بدید، قاعده ید جز قواعد فقهیه، قاعده فقهی، ما قاعده فقهی داریم چه اصل عملیه، قاعده فقهی داریم که امار است، ملاک قاعده فقهی و اماره، قاعده فقهی و اصل عملی تفکیکش باید معلوم بشه. ببینید بعضی ها میان قاعده فقهی رو از اصل عملی با جنس و ماهیت و چیستیش تفکیک میکنن، لمی حدی، میگه هر وقت حکم شیء به ما هو مجهولون بود اصل عملیه، ای تو کتابای علمی مدافع داره، رو زمین مدافع نداره، چون رو زمین آنچه که باز بگو زمین فقه، آنچه که رو زمین بهش میگن قاعده فقهی توش حکم شیء به ما هو مجهولون هم هست، مثل چی؟ مثل قاعده ما لا یعلم، نه استصحاب موضوعی که همه گفتن اصول جاریه در ناحیه موضوع قاعده فقهی ان اصل عملی نیستن، غیر از اونا بابا الان قاعده مسلمه، قاعده ما لا یعلم، ما لا یعلم الا من قبله فقوله فی حجه، اصلا موضوعش چیه؟ لا یعلم الا من قبله، لا يعلم، مجهوله. یه قاعده، قاعده فقهیه. ما قواعد فقهیه ای داریم که لسان محتواشون اصل عملیه، مفادشون اصل عملی. قاعده فقهیه نه، مفادش امار است. قاعده یاد مفادش امار است. قاعده اقدام مفادش امار است. قاعده ما یزمن مفادش امار است. قاعده علالیت مفادش امار است. علالیت غیر قاعده یاد ها.
جان ملاک رو فرمودن
که عمل اصول مشخصه حکم شبهه الموضوع، اینا استت قاعده فقهیان استطرادن تو علم اصول بحث میشن،
همشون اصول عملیه هستن، یدهشون تو بحث موضوع هستن، یدهشون تو بحث حکم. اونایی که موضوعیان میشن قاعده فقهیه. و بگم که اینی که شما فرمودین حتی توی موضوعیه هم تفکیک دارن.
نه 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 نگفتم حیث موضوعی حکمیشو نگفتم، گفتم مثال نمیخوام بزنم به اون جایی که الان محل نزاعه که ما موضوعیه ها رو قاعده فقهی بدونیم یا نه، اونو ولش کن، اون همه بلدن. مثال میزنم یه قاعده فقهی که از قدیم تو قاعده فقهی بوده، هیچ کم تا حالا تو اصول عملیه نیوردتش تو علم اصول، هیچ کی نگفته یه اصل عملیه، اما مفادش چیه؟ حکم الشیء بما هو مجهول. فرق بین اماره و اصل عملی نشد مفاد موضوعش چیست؟ مفاد، فرقش تو مفاد. حالا نمیدونیم چیه، بریم دعوا کنیم. این برای من گفتم من زمین فقه رو میگم، باید تحقیق کنیم. نه شیخ یه جا اینطوری گفته، یه جا جور دیگه گفته، یه جا جور سوم گفته، حداقل سه ملاک عبارت شیخ به دست میاد، یکی از عباراتش هم ایناست که گفته اینا استطرادیان. اما حالا اینا مهم نیست برام، میگه نریم سراغ پرونده قاعده فقهی اصل عملی. میخواستم چی بگم؟ قاعده ید امار است، اینو بلد باشیم. کما اینکه تو قواعد فقهی چیزی که چیستی و ماهیتش از جنس اصل عملیه هم داریم، نه اون موارد نزاعیتون مثل اصول عملیه جاریه در ناحیه موضوعات خارجیه، نه از قدیم فقه داشتیمه. نیاز نداریم، مسلمه قاعده ید حکم شیء مثل بیانه است، حکم شیء به ما هو رو به من میده، تمام شد. چون کار به پوشه اصل عملی و اماره ندارم، پوشه اصل عملی و قاعده فقهی یه پوشه یه پوشه، حالا کدومو کجا بذاری ندارم، اونا برای تبویب علم و اصول و مرز تمایز و علوم و تمایز ابعاد. اما این قد مسلمه، فرق اماره و اصل عملی تو چیه؟ حکم شیء به ما هو و حکم شیء به ما هو مجهولان. این کجای دلیل مفادشه؟ ما به مفاد قاعده اینجا قاعده ید امار است. خواستم بگم این رو هم حواستون رو بدید، یعنی نه با اصل عملیتون ناحیه موضوع داریم کار میکنیم، داریم با اماره تون ناحیه موضوع کار میکنیم. خب این لوحظا معقد النظر عن الید، اگر به ید کار نشونیم کان الاصل فیه ما حرمت التصرف، چلا اساط الفساد وجود داره، لعصالت بقاء الصبح علی ملک الغیر، سبب شرعی که به اسمش بیعه محقق نشد. و اصالت الحریه فی الانسان المشکوک فی رقیته، اصل اولی عبد بودن انسان که نیست، اصل اولی حریتش عبد بودن محتاج به سببه. و کذا از زوجه، اونجا هم باز همینطوره. و ان لوحظ فیها اصل عدم تحقق النسب و الرضا فالحلیتو مستندتون اله، و ان قطع النظر عن هذا الاصل فالاصل عدم تأثیر نکاح، اصالت الفساد دوباره جاری فیحرم و بالجمله فهذه الامثله الثلاثه بملاحظه الاصل الاولی محکوم بالحرمه محکومه بالحرمه. امثله سگانه اگه ما باشیم و اصل عملی بخوایم جاری کنیم، اصل عملیه تونایی حکم بخوایم جاری کنیم، اساط الفساد میاد حکمشون رو از اباحه خارج میکنه. و الحکم به حلیتها انما حصر میاره، مال اباحه یا حکمی نیست، انما هو من حیث الاصل الموضوعی ثانوی فالحلو غیر مستندن الى اصالت الاباحه فی شیء منها. حالا آقا، حالا که اینطور شد، اگه اون روایت زیل رو نداشت، ما میگفتیم که لعل در یک کتاب مثلا حدیثی روایت گفته شده، بعدن امثله جدا اومده، بعدن اینا به هم چسبیده شدن. فرض کن حالا بریم تو دعواهای نسخ و نساخین و زیاده و نقیصه و دعواهایی که سر جا خودش باید بحث کنیم، تقطیع در روایت و خیلی بحث، اما نه زیلش دوباره گفته ول اشیاء کلها علا هازا پکو بسته. ولا شیخ میگه هازا این روایت گیر کرد، ولكن في الاخبار المتقدمه في بل جميع الادله المتقدمه من الكتاب والعقل كفايته. تمام، دوباره خرابش مع ان صدرها و ذیلها ظاهران فل آخرش پذیرفتید روایتو نپذیرفتید. شیخ دیگه متعرض اینه میشه. گفتم شیخ گریزی اشاره به روزه میکنه، روزه مکشوفش رو نمیخونه. این سبب شد که بعدن تو اصول در مورد قاعده اصالت الحل یه بحث مفصلی بعد از کفایه در بگیره. و صلی علی محمد و آل محمد. فهذه الامثله الثلاثه تو یکی عبد و صوب و زوجه و اینها، اینا به ملاحظه الاصل الاولی میخوای اصل اصال اصل عملی یا حکمی پیاده کنی، اصل اولیش کیه؟ محکوم و چرا اساس الفساد و الحكم بحليتها، نه بخاطر اصل عملی حکمی به حلیت، انما هست فقط از یه باب من حیث الاصل موضوع که تو این موضوع جاری کردیم که اون اومد حکم حلیت رو تصحیح کرد برامون.
یعنی مثلا یه
مثلا یه قبلا دارم میگم التماس
سلام همش تایید دیگه جان.